دوست گرامی، سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز گرامی سلام، درود بر همگیتون. جلسه اول از ماه سوم دوره عزت نفس پیشرفته رو با هم شروع میکنیم. انشاءالله دوستایی که به خودشون زحمت دادن و ادامه دادن از این جلسه و جلسه‌هایی که توی این ماه برگزار میشه استفاده لازمه رو بکنن. من میخوام بگم که کار خیلی خوبی کردی، کار خیلی بزرگی کردی که به ماه سوم خودتو رسوندی. بچه ها توی این چند روز گذشته من خیلی توی اینستاگرام حالا افراد مختلف رو داشتم دنبال میکردم، آموزش های مختلف رو دنبال میکردم ببینم آدم ها دارن چیکار میکنن و اینا. و چیزی که من درک کردم اینه که حالا امروز در موردش صحبت میکنم، یه سری اصول ساده رو ما میخوام در موردش صحبت کنیم، در مورد این که من یک باوری رو دارم، یعنی از کجا اول شروع میشه. من از یه سری اتفاقاتی که داره تو زندگی رخ میده و مشاهدشون میکنم، حالا مثلا فکر کنم تو حوزه مالی یا تو حوزه روابط یا در مورد احترام و عزت و حرمت خودم، اهمیت داده شدن یا ندادن به من، اینکه چطور دیده میشم تو روابطم که در مورد عزت نفسه، بعد یه سری اتفاقا داره هی تکرار میشه. مثلا مدام من، حالا چون در مورد عزت نفسه، مدام من هی دچار بی احترامی میشم، مدام هی بهم اهمیت داده نمیشه، سرزنش میشم، یا با آدم هایی که دوستم ندارن هی در ارتباطم، مدام تو روابطم دچار استکاک میشم، هی یه سری صحنه ها رو ببینم که احساسای بدی بهم دست میده. بچه این اتفاقا، دیدن این اتفاقا باعث میشه که من از این اتفاقا یه احساس بدی پیدا کنم، بعد به مرور وقتی این تکرار میشه نخوامش. اوکی. به مرور وقتی این اتفاق میفته من این اتفاقا رو نخوامش، از اونجا تغییر شروع میشه، یعنی تصمیم میگیرم که آقا دیگه زندگیمو باید عوض کنم. خب آدم ها دو دستن، یه دسته اونایی هن که این آینه درون خودشون که بازتابش به بیرون افتاده رو چنگ میندازن و باهاش میجنگن، یعنی با آدم ها میجنگن، با اتفاقا میجنگن، با خدا میجنگن، با روزگار میجنگن، بعد هی در موردش صحبت میکنن و توجیه میکنن که آقا من هیچ کارم، تو زندگی من همه کس همه چیز نقش داره الا خود من. و این خیلی برای آدما، عموم آدمها این موضوع خیلی خوشایندتره، اما برای بعضی از آدما که تعداد کمی هستن، بچه میگم بعضی از آدما که تعداد کمی هستن، شما فکر نکنید هر کسی رو در گروه های خودشناسی و روانشناسی و اینجور مسائل میبینید فکر کنید اونا جز به این دسته کوچیکن که همشون قصد تغییر دارن. من میخوام بهت بگم خیلی راحت میتونی بفهمی چه کسایی واقعا دست از چنگ انداختن به آینه، مؤثر جلوه دادن دیگران بر میدارن و فقط و فقط رو خودشون دارن کار میکنن. و نگاه که میکنی میبینی مثلا این دسته از افراد که خیلی محدود هستن مسئولیت کامل میپذیرن. من بعضی از آدم ها رو میبینم که مثلا توی تمرینن، حالا یه بنده خدا رو چند روز پیش دیده بودم، بعد روز تولدش بود، این بنده خدا به من میگفتش که انقدر خوشحال بود، به من گفت که از صبح وقتی بیدار شدم از خدا برای روز تولدم آگاهی خواستم. بعد گفت خدا به هم آگاهی داد ناب ناب. من توی کافه بودم، اومد دیدمش، بعد گفتم که خیلی خوبه آگاهی گرفتی، امروز درخواست آگاهی داشتی، میتونست مثلا درخواست مالی یا هر چیزی داشته باشه. بعد گفتش که آگاهی که من گرفتم این بود که داشت توضیح میداد که نه خدا، میگفت این جمله بهم آگاهی داده شد، نه خدا دوست داشتنی است، نه خدا به نفعته. بعد من معمولا نمیتونم جلوی دهنمو بگیرم، میگم، چون میدونستم اون با کلی ذوق و شوق میگفت که آگاهی که گرفتم اینه که نه خدا خیلی دوست داشتنیه و پربرکته. بعد براشم توضیح ده. گفتم یعنی چی، منظورت چیه؟ گفت یعنی این که چند سال پیش یه ملکی رو قرار بود ما بخریم شریکی، بعد ما اونو نخریدیم، بعدم فهمیدم که اون ملک رو نخریدیم چقدر به نفعمون شد. گفتم آها، بعد خدا گفت که اونجا تو ازش ملک خواسته بودی، بهت گفته بود نه، بعد امروز روز تولدت آگاهی اومد بهت گفت که نه خدا دوست داشتنی است. گوره گفتم من راحت حرف بزنم؟ گوره گفتم اصلا خدا نه نمیگه به هیچ کس. وقتی حالا طبق کتابای آسمانی شیطان بهش میگه آقا بذار من بچهاتو بندهاتو از راه بدر کنم، به اونم میگه آره. بعد به تو چجوری شده به تو یه نفر گفته نه؟ و یه سوالی، به نظرت وقتی خدا به تو بگه نه، بعدن 1% اگر یک اتفاقی بیفته یا تو باعث و بانی یک خطایی بشی، آیا مسئولیتش کاملا با خدا نیست؟ چون وقتی من به تو میگم نه، یعنی همه چیش با من دیگه، تو هم انجامش نمیدی، همونجا ول میکنی میری دنبال زندگی. چرا؟ چون من بهت گفتم نه دیگه، به منم اعتماد داری. اگر 1% اونچه که باید نشه و آسیبی به وجود بیاد، مسئولیتش کامل با خداست. ببین، من اینو میخوام بهتون بگم، آدمه تو تمرینه، تو دوره است، ولی اونجوری که دلش میخواد موضوع رو میشنوه، متوجه میشه. حالا این بنده خدا هیچ مقاومتی نداشت، حالش گرفته شد از اینکه گفت پس آگاهی که از خدا خواستم به من داده شد و امروز برای روز تولدم خواستم. گفتم آگاهی منو چجوری الان دیدی تو این کافه؟ اتفاقی بود؟ نه، تو آگاهی خواستی، فکر کردی اون جمله‌ای که تو ذهنت مرور شده آگاهی خدا بود، اومدی با هم حرف زدیم. ببین، همیشه همین جوریه، من یه جایی رو میخوام از دنیا که برم، بعد مغز من سریع شروع میکنه راهش رو هم مشخص کردن. بسیاری از بچه هایی که از شروع تمرینشون تا پولدار شدنشون رنج بردن، این رنج رو فقط به خاطر این بردن که مغزشون براشون یه لوکیشنی رو تعریف کرده بود، یه مسیری رو تعریف کرده بود، بعد میگفت که مغزه میگفت که از این طریق ما باید بریم برسیم به اون موفقیت، در صورتی که تا حالا این آدمه به اون موفقیت نرسیده بود. چطور میتونست مغزی که تا حالا، ذهنی که تا حالا من نبرده به یه جایی نرسونده، چجوری از قبل راهش رو به من میگه که تا حالا تو عمرم این کار نکرد؟ و گفتم که ذهن تو به تو اینو گفته بود، در صورتی که قرار بود که اینجا بشنویش. حالا چرا بهش اینو گفتم؟ به خاطر اینکه آقا مسئولیت، این حرفم ربط داره به اون حرف اولم. از کجا میشه فهمید یه نفر واقعا داره مسیر رو درست میره، ولو اینکه توی تمرین باشه ولی میتونه اشتباه بره؟ از کجا میشه فهمید؟ وقتی به این مرحله برسی که مسئولیت 100% زندگیت رو، 0 تا 100 زندگیت رو، هر اتفاقی که تو داری میبینی. این حرف خیلی گنده است برای مغز من که از قبل دیتایی رو داره که آقا تو کلن تو زندگیت شاید 1-2% موثری، حل باقیش یه سری عواملن، مثل خواست خدا، مثل وضعیت کشور، مثل اوضاع تورم، مثل نمیدونم اینکه کجا به دنیا بیای، اینکه حالا با کیا آشنا بشی، چه اتفاقایی برات بیفته، چه شانسی بیاری نیاری، و یعنی 95% از عوامل مؤثرن تو زندگی تو، 3-4-5% هم خودت تاثیرگذاری. تازه این 3-4-5% هم خیلی قبول نه، یعنی بخش عموم جامعه قبول ندارن، بعضی از علمی ها هم قبول ندارن. من دیدم کم میگم علمی ها، بسیاری از آدم هایی که ادعای علمشون میشه بیشتر بر این عقیده هستن که آقا تو برگی هستی روی جریان رودخونه، حالا هر جا بردته فقط مواظب خود باش، مواظب خود باش دیگه، حالا تو زندگیت با باورات تأثیر گذاری، انتخاب های تو، تصمیمات تو، انرژی تو زندگی تو نقشی داره، اینا کشکه. خب ولی من میگم آدمی به آگاهی رسیده که مطمئن شده، اولا که آگاهی رسیده در چه رابطه ای؟ در رابطه اول، در رابطه خودش با جهانی که باهاش روبروه، در رابطه خودش با خدایی که باش در ارتباطه و خالقشه، رابطه آگاهانه. اگر شما 1% خداوند براتون تصمیمی بگیره، 1%، یعنی از 100% زندگیت 1% تصمیم گیری خدا باشه، آنجاست که خداوند باید برای اون 1% تصمیم گیری که برای تو کرده، ولی اینکه تصمیمات خوبی برای تو گرفته، مسئولیت بپذیره. یعنی یک بار دیگه میخوام این جمله رو واضح بشنوی، مسئولیت 100% تمام چیزهایی که در طول روز میبینم، میشنوم، حس میکنم، لمس میکنم، باشون ارتباط میگیرم، برخورد میکنم، 100% مسئولیتش با منه و خداوند انرژیست که برای من تصمیم نمیگیره، تصمیماتی که من میگیرم رو حمایت میکنه. این منم که اون تصمیم که میگیرم باید بهش نگاه کنم ببینم به نفعمه یا به ضررمه. حالا چه کسایی اینا رو انداختن گردن خدا؟ اونایی که ببین خیلی قشنگه دیگه، اگه زندگی من به یه سرانجامی رسید که خب افتخاراتش مال منه، خدا که نیست باش عکس بگیرن بهش مدال بدن، همه منو میبینن دیگه، اگرم به جایی نرسید زندگیم میندازم گردن قسمت و خاص خدا. و یعنی آدم هایی که مسئولیت پذیر نیستن بیشتر روی این مبنا میچرخن. حالا من میخوام بگم که دوست عزیز من، توی زندگی با بعضی از اتفاقات مواجه میشین، بعد میبینم خیلی داره اذیتم میکنه این اتفاقات روزمره زندگیم، با بیپولیام، تنها موندنام، توهین شنیدنام، اینکه دیده نمیشم و و و و. حالا تصمیم میگیرم تغییرش بدم. من برای اون بخشی میگم که 100% قبول داره، یعنی آدمی که خودش رو محترم میدونه، آدمیه که فکر میکنه هر فکرش، هر حرفش، هر ارتعاشی که از خودش میده بیرون، هر نوع نگاهش، هر جنبندی و برداشتش، هر کلامی که از دهنش میاد بیرون در جهان خودش موثره. این آدم خودش رو محترم میدونه. پس ببینید اونایی که میگن آقا نه دیگه یه چیزایی هم تو زندگی، من میگم تفاوت بین آدمی که عزت نفس داره و آدمی که عزت نفس نداره اینه، یا آدمی که عزت نفس داره احساس خود ارزشی میکنه، میگه وقتی من آدم ارزشمندی هستم طبیعیه که در جهانی دارم زندگی میکنم که مسبب 0-100 مسائلش خودمم، طبیعی کلام من در جهان اهمیت داشته باشه، طبیعیه که تصویر ذهنی هایی که میگیرم، طبیعیه که ترسایی که دارم، واکنش هایی که نشون میدم، رفتارهایی که میکنم در جهان من مؤثر باشه. این آدم عزت نفس. چرا من انقدر روی عزت نفس تاکید دارم؟ به خاطر اینه. ببین یه نفر که خودشو خیلی جدی نمیگیره، الان مثلا فکر کن بشونیش تو کلاس من، من دارم در مورد این که شما کدهای داخل ذهنتون رو تغییر بدید، جهان شما از 0-100 عوض میشه. خب این آدم کلن خودش آدم جدی نمیدونه تو این دنیا، چجوری میتونه میگم کل خودشو جدی نمیدونه. من دارم در مورد این که شما چگونه توجه کنی صحبت میکنم که زندگی دوز میشه. میگه کل خودم مهم نیستم، توجه مهمه. بچه حتی توی تمرین کردن هم عزت نفس انقدر موثره. وقتی احساس میکنی که ارزشمند هستی طبیعتا قصه عوض میشه. حواستو به کلامی که دهنت داری میاد بیرون جمع میکنی، چون مسئولی، چون مسئولی، چون یقه هیچ کس. اگر میخوای بفهمی چقدر جدی هستی توی مسیر، نگاه کن ببین وقتی با یه سری ناخواسته ها مواجه میشی چند تا حوزه رو مقصر میکنی. ببین با کیا دعوت میشه. من یه روز یکی از بستگان خود من با هم صحبت کردیم، مدعی بود که داره خیلی تمرین میکنه، بعد با یه چیزایی مواجه شد که خیلی به هم ریخت، شروع که به خدا گیر دادن. و بعد بهش گفتم ببین تا وقتی من دارم به خدا دریوری میگم یعنی احساس ارزش نمی کنم. حالا چطور میشه که من یه آدم ارزشمندی هستم؟ شما نگاه کن، شما اگر بچه ها توی فامیل، حالا بچه های فامیل یا تو کل فامیل، شما نگاه کنی تو امور چه کسی بیشتر دخالت میکنی، به خود اجازه میدی دخالت کنی؟ تو امور یک آدم کم، کوچیک، نادان، ضعیف، نیاز به حمایت شدن، اون کسی که احتیاج داره که حامیش باشی. شما تا حالا تو زندگیتون، یه هممون تو فامیلمون یه دونه آدم رو داریم که خیلی بیشتر از بقیه قبولش داریم، اصلا به خودت اجازه دخالت تو زندگی اونو میدی؟ نه. چطور خدا منو گنده ببینه بیا تو امور جزئی زندگی من دخالت کنه؟ اینطور میشه که من بهش اجازه ورود بدم؟ ولی بی اجازه، مگر اینکه منو خیلی داغون دیده باشه. نه، اون که من داغون نمیبینه، چون به خلقت خودش توهین نمیکنه. اما من میتونم خودمو کم و کوچیک، نادون ببینم. من خودمو میتونم ضعیف ببینم. وقتی خودم رو اینجوری میبینم، به نظره چطور میتونم خدایی رو تصور کنم وقتی خودم انقدر آفرینش حقیری میدونم، ضعیفی میدونم؟ چطور میتونم خدایی رو برای خودم داشته باشم در وجودم که اون خدایه انقدر به من احترام بذاره و به من اعتماد داشته باشه، اجازه بده زندگیمو آنطور که میخواهم بیافرینم؟ بچه خیلی جالبه، خدای هر کسی رو که نگاه میکنی به اندازه محدودیت‌های ذهنیش، به اندازه اون دانستگی‌هاش، به اندازه باورهایی که داره، خدای کوچیک یا بزرگه. یعنی یه آدمی که از نظر عشق و محبت ضعیفه هرگز نمیتونه یه خدای عاشق رو تصور کنه. یه آدمی که نمیتونه از سر چیزی، مثلا بعضی از آدما رو دیدید نمیتونن از بعضی از اشتباهات حتی کوچیک آدمو بگذرن. نمونه بارزش شما تو خیابون میتونید ببینید. شما فقط چراغ سبز شده، تعلل کردید دنده رو یعنی تو خلاص بزنید تو دنده، ماشین پشتی، بعضیا همه اینجوری نیستن، ماشین پشتی انقدر اون لحظه تصویری که شما براش داری اینه که شما داری خطا میکنی. چرا؟ تا چراغ سبز شد راه نیفتادی، اونم با سرعت، و شما اون لحظه یه خطایی رو کردی از نظر اون ماشین قبل پشتیه. دیدی دستو چجوری میذاره تو بوق؟ همین دو سه روز پیش من داشتم رد میشدم، با دوست همکارمون بودیم، یه ماشینه از پشت اومد، اصلا من نه مانع شده بودم، داشتم میرفتم، فقط اون سرعتی که ایشون دلش میخواست من نمیرفتم. یعنی مثلا جایی که باید با 40 تا بری، باید با ایشون دلش میخواست من با 400 تا برم. احتمالاً دیر کرده بود، عجله داشت، و اونجایی که داشت وقتو میکشت که بعدم بیا تو ماشینش بشینه بگازه رو من حساب کرده بود که من یه جوری با سرعت برم و بقیه ماشینا یه جوری با سرعت برن، چراغا هم یه جوری زود سبز بشه، رو ماها حساب کرده بود. اونجایی که داشت تعلل میکرد به موقع نرسیده بود، میدونست که ما هممون میریم کنار، یا فوت میکنیم یا میریم کنار، یا خودمونو پرت میکنیم تو دره که ایشون سریع بره برسه به مقصدش. و این باعث شده بود دلخور بشه از ما که همکاری نمی کنیم. و یه بوخ برای من دست گذاشت رو بوخ، بعد با دست من تو آینه نگاه کنم، اصلا تعجب کرده بودم چرا این داره بوخ میزنه، کار نکن. بعد با دستم اینجوری میکرم اینجوری تو ماشینش، و این صحنه خیلی جالبی بود که من داشتم دیدم. خب حالا یه همچین آدمی که حتی اگر من اشتباه هم کرده بودم، در حال حرکت بودم، حتی اگر اشتباه کرده بودم با نتیجه گیری های این بنده خدا، اون لحظه فرصت اشتباه به من میداد، منو میبخشید. آدمی که نمیتونه از کوچکترین خطاهای دیگران بگذره، چطور میتونه خداوند بخشنده‌ای را سمی که بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان، گفته شد درک چه خبر؟ نمیتونه این آدم، نمیتونه خدای بخشنده ای رو درک بکنه. و پس هر آدمی خداش بخشندگیش به اندازه خودشه، فهمش به اندازه خودشه، مهربانیش به اندازه خودشه، عشقش به اندازه خودشه، بعد جالبه سخاوت و دهندگیش هم به اندازه خودشه. اگر من نمیتونم از یه سری چیزا بگذرم و سخاوت داشته باشم، چطور میتونم تصور کنم که خدایی هست که مثلا بی دریغ بدون هیچ حساب کتابی ببخشه؟ برای اینه که کار میرسه به اونجایی که طرف به من میگه آقا چه کارهایی باید بکنم تا خدا به من ثروت بده. میگم اول ببین که آیا خداست مانع ثروتمند شدن تو. اصلا ببین ثروت دادن یا ندادن دست خداست. بچه این خدا ضعیف اگر تو فکر کنی یه سری چیزها رو گذاشته دست خودش که تو بیفتی به خاک، به التماس، به گریه، بعد راضیش کنی، دلشو به دست بیاری، حالشو خوب کنی، بعد مثلا یه سری جمله های خفنم به کار ببری که یه دفعه سپرایزش کنی، متقاعد بشه، بعد دیگه توی آمپاس قرار بگیره و بگه بابا بیا، که بعدش هم تازه سناریو داره که بعدش بهت داد، هیچ وقت هم یادت نره بهت داد، هی هر روز بگی دستت درد نکنه دست. من یه ذره میخوام خدا رو با هم نگاه کنیم، یه مقدار نیازمند نیست به یه سری چیزا، به مثلا قربون صدقش بریم، به خاکش بیفتیم، به باور کنید خداوند الله اکبره، اصلا شبیه آدما نیست که یه سری چیزا رو دست خودش نگر. پس هیچ ربطی به خدا نداره اون، یعنی زمانی که باور تغییر کرد حرف من قشنگ میفهم. اون کسایی هم که توی یه سری زمینه ها مثل مالی باورشون عوض شده الان میفهمن. که من یادمه بچه ها یه چیزی بهتون بگم، حالا یکی از نزدیکترین کسای زندگی من یه دختر خانم میخواست ازدواج کنه، خیلی دلش میخواست ازدواج کنه، خب یه سری اتفاقا میفته، یه سری باورا مانع میشد، اذیت میشد. بعد یه روزی خوابید، بلند شد، برای من خوابش تعریف کرد، حالا برای بقیه تعریف که منم اونجا بودم شنیدم. میگفت فکر کنید تو نیاز به یک زندگی مشترک داری، دوست داری، به هر دلیلی دوست داری زندگی مشترک داشته باشی. بعد بلا فاصله خداوند یا جهان هستی به تو پاسخ میده. چه پاسخی داد؟ این شاید مثلا توی سراسیمگی قرار گرفته بود. ما خیلی جاها انقدر اذیت میکنیم بعضی دخترها رو که زود باش ازدواج کن، زود باش ازدواج کن، که این بنده خدا میرن تو استرار، میرن تو استراب، مضطرب میشن، اذیت میشن، بدتر میرن گند میزنن. بعد این بنده خدا تو این حالت ها بود، خیلی جالبه، خواب دید، توی خواب که این آدمی که میخواست و یه آقایی رو دید که روی صندلی نشسته. بعد تو خوابم میفهمید که این همون کیس ازدواج ایشونه، و بهش نشون دادن که ببین داداش، ما اینو اصلا این برای شماست، اگر چیزی از ما میخواستی ما دادیم، شما نمیگیری، ما دادیم، اصلا شما به چیزی یه لحظه فکر کنی همون موقع در اختیار شماست. اصلا مشکل از همینجا شروع میشه که من دارم میگم از اینجا شروع میشه که اگر بچه من بدونم که اصلا من الان نباید برم در خونه خدا التماس کنم، چون گیرم دست خدا نیست، چون مانع خدا نیست، چون خدا پیش خودش قایم نکرد مثلا گوشه جیب عقبش تو بیای اول بیفتی به پاش التماس، این کارا رو ما تو زمین میکنیم نه تو رابطه با خدا. بعد وقتی من بدونم که اصلا این ربطی به خدا نداره، خداوند گفت من زمین و آسمان رو به تسخیر تو درآوردم، ولی ماهی 20 میلیون رو شرمندتم، من نمیفهمم الان اونو قبول کنم اینو قبول کنم، مثلا یه پراید میخوام بخرم، این من سر کار گذاشته گفته زمین و آسمون قیمتش خیلی بالاتر از پرایده، اونو پیشا پیش بدونین که بدون این که چیزی را بخواهید به شما دادیم، از قبل از به دنیا آمدنتون هرچه را که خواستید به شما دادیم. اگر من بدونم دست خدا نیست، الکی نمیرم جای اشتباه انرژی بذارم، گیر یه جای دیگه است. خب همین گزینه به من کمک میکنه کلی از عمرم و وقت نذارم. من نوعی که 3 سال 4 سال هر شب یعنی خدا رو انداخته بودم تو روکم کنی که یه کاری باهات میکنم، انقدر گریه میکنم جلو، انقدر التماس میکنم جلو دوستات خجالت زدت میکنم دیگه، ببین دوستاتم دارن نگاه میکنن، تو فردا میخوای بری مثلا تو مهمونی ها، تصور من از خدا بودم، فردا میخوای بری تو مهمونی های خودت و روابطت، بعد هی نگاه میکنن اونا به سمسن دارن قلیون میکشن، چه میدونم دارن تخمه میخورن یا دارن شادی میکنن، یه نگاهشون هم به سیاره زمین دیگه، بعد یکی رو میبینن اون پایین هی داره ناله میکنه، بعد مثلا یکی از دوستای خدا میگه داداش این کیه اونجا سمت تهران، خیلی اذیته، بعد مثلا چند بار خدا میتونه این ورا بگیره کابل رو بگیره روشو کنه اون ورا سوت بزنه، یه جایی بعد جواب دوستاشو بده دیگه، ولی اصلا هیچ ربطی نداره، هیچ ربطی به خدا نداره، موضوع تو منه. پس من میخوام تغییرات رو ایجاد کنم قبل از هر چیز، یعنی نگاه کن هر جایی که دوست من گوش کن، تو دوره عزت نفس پیش رفته ای، هر جایی که دیدی داری یه حرفی رو میزنی برای حرف ارزش قائل نیستی، فکر میکنی اثرگذار نیست، ربط داره به این که احساس باورت بر اینه که خودت ارزشمند نیستی، هر جایی که فکر میکنی داری به یه چیزی توجه میکنی، به یه چیزی ناخوب داری توجه میکنی، ولی میگه حالا دارم نگاه میکنم دیگه، هر جایی که فکر میکنی داری یه شوخی رو، یه حرفی رو به شوخی میزنی و بعد برات هم مهم نیست، حالا میگی با شوخیه دیگه، یعنی یک آدمی که احساس ارزشمندی میکنه و فکر میکنه که واقعا انقدری ارزش داره که خداوند گفت به تمام فرشتگانش که آقا زانو بزنید جلوی این آفرینش من به عنوان انسان، اگر یه همچین احساس ارزشی رو بکنی اون موقع به مرکز توجه میکنی، دقت میکنی، مراقبت میکنی، به حرفایی که میزنی، به سمتی که داری بهش نگاه میکنی، به رفتارهایی که میکنی، به تصمیماتی که میگیری، به انتخابهایی که میکنی، به واکنشهات. الان به من بگو وقتی تو داری تمرین میکنی چه چیزی در تو به تو میگه که داری فکر کنم اشتباه تمرین میکنی، یا تنها مشکلی که این وسط هست احساس بیارزشیه، احساس میکنم کارهایی که من چند بار این احساس بهتون دست داده که صد تو داری آه من دیگه جمله ساده گفتم آقا وایس رو گوش کن 3-4 تا دونی تمرین رو شوق گذاری کن، مثبت های خودتو بنویس، همین این دیگه چیزی نیستش که دیگه، هم شنیدید دیگه، همینم انجام میدی، بعد تماممون تقریبا بدون استثنا اکثرمون همش تو ذهنمون اینه که من فکر کنم دارم اشتباه میزنم، فکر کنم دارم تمرینا رو، فکر کنم مسیر، آه من اگر یه ذره احساس ارزش کنم متوجه میشم که هر کاری که من دارم میکنم بهترین کار ممکن است. فکر کنم تو جلسه قبلی گفتم یا جلسه قبلیش گفتم آقا کاری که اصلا تمرینی که میکنی مهم نیست، حسی که به اون تمرین داری مهمه، اون حس از احساس ارزشمند بودنت میاد، از حمایتهایی که از خودت میکنی میاد، اگه واقعا قصد تغییر چیزی رو در زندگیت داری، یعنی با یه سری اتفاقات الان مواجهی و قصد تغییرش رو داری، اینا رو دوست نداری. پس این چند نمیدونم حالا چقدر مونده از کلاس امروز، ولی این چند دقیقه رو خوب گوش کن، چون میخوام این سری کتب، این هدیه منه، هدیه آگاهیه به تو، برای اینکه تو ماه سوم هم خودت رو اووردی، یعنی تو هر ماهی که ما ثبت نام میکنیم میای، قسم میخورم که شروعش با یک جایزه است، با یک هدیه است از آگاهی، نه از من، به خاطر اینکه تو خودت رو میکشونی میاری جلو، جهان به تو پاسخ میده. و اونم اینه که ما چند تا موارد رو گفتیم، من میخوام فلسفه تغییر تو چند تا نکته جالب بهت بگم، از یه بعد دیگه این موضوع رو برات توضیح بدم، انشالله برات جا بیفته. و قطعا یه پاراگراف اینجا داریم که اون پاراگراف رو اگر درست من میگمش آماده شنیدنش باشی، قطعا از این به بعد فشار دیگه تحمل نمی کنی. فشار چیو؟ مثلا من بی پولم، میخوام پولدار بشم، تمرین برای پولدار شدن دارم میکنم، اما با بیپولی هی مواجه میشم، هی با نداری مواجه میشم. من میخوام برم دارم تمرین رو یه رابطه خوب میکنم، همیشه تنها بودم یا طرد شدم یا دوست داشته نشدم، حالا دارم تمرین میکنم که عاشق خودم بشم و یه رابطه عاشقانه رو ایجاد کنم. بعد ولی تو در کنار تمرینام هی فیدبک های بدتر میگیرم. پس این رو گوش کن، فلسفه تغییر کردن به چه صورته؟ برای نمیگم انقدر موضوع ساده است، انقدر موضوع ساده است، اما چطور من میتونم این موضوع ساده رو وقتی با تمام وجودم از روز به دنیا اومدنم تا الان شنیدم، رسیدن به خواستات باید خیلی داستانا رو پشت سر بگذاری و خیلی سخته ولی شدنیه. خب وقتی من یه همچی چیزی رو شنیدم، الان اصلا یه آدمی پیدا شده، اصلا فکر کنم اسم منو نمیشناسی، این صدا رو میشنوی، این تصویر رو میبینی، این آدمه داره بهت میگه هر چی رو تو زندگی امروزت، یعنی در واقعیت کنونیت میبینی که نمیخواش، با این ریتمی که من میگم میتونی تغییرش بدی. چه جوری؟ مثال، چه احساسی نسبت به بدنت داری؟ چرا؟ من چه احساسی نسبت به بدنم دارم؟ احساس بدی دارم نسبت به بدنم، احساس کنم این سری نقصا تو بدنم وجود داره. قدم اول اینه که آیا تو اصلا قبول کردی که تو خودت انرژی و همه چیز در جهان انرژیه و اصلا فیزیکی که تو داری میبینی اصلا مؤثر نیست؟ یعنی با سند برات صحبت میکنم، آیا شما آدمی را دیده اید که پس بچه من یکی از کسایی رو که خیلی در موردش شنیدم که واو این مرد چقدر جذاب و فلان و بسار، آلپاچینوه. من این نظر شخصی منه، خب منم به عنوان یه عضوی از این 8 میلیارد میتونم نظرم بدم. من هیچ و هر چقدر تلاش کردم که توی آلپاچینو چیزی خوشگلی ببینم ندیدم، و این همه آدم ها دوستش دارن. چرا؟ مهم نیست تو چه شکلی هستی، مهم اینه که چه حسی به اون شکلت داری. حس تو باعث شکلگیری سلول های تو میشه و تو در جهانی برای خودت، اصلا مهم منطق مهم نیست. اگر منطق مهم بود من الان اینجا نباید میشستم. اگر منطق مهم بود، اگر منطق مهم بود، یکی مثل بایدن که وایساده سه بار خوابش میبره بعد با آسمون دست میده، نباید رئیس جمهور میشد. یعنی ما اونجا توی سریال مهران مدیری داشتیم یارو میگفت کیه ما مقافه میگم تنزه، بایدن رو میبینی دقیقا همونه، با آسمون دعواش میشه، با آسمون لبخند دست میده، آشتی میکنه. منطقی نیست این آدم رئیس جمهور باشه. بله هست، چون تو انرژی را تولید میکنی، جهانی که خلق میشه به واسطه خودته برای تو. این جواب اینه که آدم ها یکی رو دوست دارن، از همهشون بپرسی میگی چرا دوستشون داریم که نمیدونم. بچه اول از هر چیزی قبل ببین اگه میخوای زندگی عوض بشه و فشار تحمل نکنی، اول باید قبول کنی همه چیز انرژیه و این انرژی یه شکل از قبل تعیین شده و منطقی نداره. انرژی منطق نداره، انرژی منطقی نیست. اگر تو قبول کنی خودت انرژی هستی و با اون انرژی که تو هستی و با دیدگاه و توجهت میتونی به این انرژی شکل بدی، دیگه به این فکر نکن اگر من آقا من یه آدم بد هیکلی هستم یا یه نقصی رو بدنم دارم، تو رو متقاعد کرده اون شکل و شمایل که تو عقب نشینی کنی، اعتماد به نفس نداشته باشی تو روابطت، تو کارهایی که میخوای بکنی، تو حتی نگاه کنی میبینی آرزوهای من ارتباط مستقیم داره با منطقهای من، با واقعیتهایی که قبول کردم. مگه آدم ها توی آرزو آزاد نیستن؟ چرا یکی آرزوی خریدن یه پرایدو میکنه، یکی آرزوی خریدن یه جت شخصی؟ بعد جالبه جفتشون هم نگاه میکنی، جفتشون هم دوچرخه هم ندارن. این کجا گیره دیگه؟ آرزو که دیگه پولی نیستش که، مرزم که نداره که، گیتی وجود نداره که شما باید حتما ویزا و پاسپورت نشون بدی ازش رد بشی. آرزوه، شما میتونی تو خودت آرزوی داشتن هر چیزی رو داشته باشی. ولی من خودم مانع خودم میشم. چه چیزی از خودم؟ منطقهای خودم، تمام اون چیزهایی که قبولشون کردم از قبل، اونا تعیین میکنه که من چی بخوام. حالا تو این 5 دقیقه که فرصت مونده من یه نکته ای رو بگم. امروز این بحث رو من خیلی دوست دارم. بچه هیچ کدوم از اون چیزایی رو که برای امروز آماده کردم هنوز نگفتم، یعنی یه پیش مقدمه بود و فلسفه ساده تغییر رو قطعا توی جلسه ای که امروز برگزار میشه قطعا بهت میگم. بعد خودت نگاه کنی میبینی. فقط روی این نکته ما اول بیاید ببینیم. اصلا بیسش رو قبول دارم همه چی انرژی. اگر تو بدون اگه تو قبول کنی همه چی انرژیه، الان چی میتونه مانعت بشه؟ اگه من قبول کنم همه چی انرژیه، حالا فکر کنید مثلا من یه پام کوتاه‌تر از اون یکی پامه، بعد همین یه پام کوتاه‌تره همه عمرم به عنوان یه ضعف بزرگ در من قبول شده، قبولش کردم و حالا دیگه میخوام آرزو کنم به اون ضعف رو لحاظ میکنم، میخوام زن بگیرم اون ضعف رو لحاظ میکنم، میخوام به چه میدونم مشهور شدن فکر کنم اون ضعف رو، یعنی به هر چی میخوام فکر کنم اون ضعف رو لحاظ میکنم. حالا ضعفی که تو در خودت میبینی چیه؟ محل زندگیتون، سرمایه‌ای که نداری، چه میدونم اون اندازه‌ای که زیبایی که دختر خانم فکر میکنی نداری، شانسی که فکر میکنی نداری، سوادی که فکر میکنی نداری. اگر تو انرژی رو قبول داری، سواد قوی تره یا انرژی؟ انرژی، انرژی، انرژی. من میخوام بهت یه چیزی رو بگم. آدم‌هایی که بی اندازه بزرگ شدن و همه میشناسنشون، معروف شدن، چه تو این سده چه در دوره‌های قبلی و بعد از این، همه اون آدما به چیزایی که ما قبول داشتیم اعتنا نکردن. یعنی یکی مثل ایلان ماسک خواسته ثروتمندترین آدم دنیا بشه، به مسائل اینجوری فکر کنم. مثلا حالا ایلان ماسک یه ذره اوضاع خانوادگیش خوب بود از قبل، توی آفریقا پدرش ثروتمند بود و اینا، ولی من میخوام اینو بهت بگم، بیا مثلا یکی مثل صاحب اپل رو در نظر بگیر. اوکی، اون آدم که دیگه اصلا اگه میخواست به این چیزا فکر کن، اون آدم چه دانسته چه ندانسته، محدودیت هایی که میومد جلوشو بگیره در سرش، به اونا اعتنایی نمیکرد. حالا به احتمال زیاد اگه من میتونه زنده بشه با هم صحبت کنیم، مثلا میگم یه مصاحبه کنیم با آقای استیو جابز، بیارمش اینجا با هم مصاحبه کنیم، اونجا میتونستم بفهمم که شاید آتشش انقدر برای اول شدن تو حوزه خودش تو دنیا انقدر زیاد بود، شاید عقده‌هاش انقدر گنده بود، شاید چه میتونم تمایلش انقدر زیاد بود، تشنگیش خیلی زیاد، من نمیدونم دقیقا، نمیتونم در مورد اون بگم، در مورد خودم، ولی میتونم بگم چی بوده. بعد نگاه میکنین آقا موانعی که بقیه رو نگه داشته، اون آدمه یه چیزی تو وجودش جوشیده که اصلا به اون موانع رو سگم حساب نکرده. موانع رو آدم که نه، سگم حساب نکرده، خیلی راحت رفت. شما تو زندگی روزمره دارید میبینید خیلی از آدم ها رو که چیزی که من هی دارم حساب کتاب میکنم، بگم نگم، درخواست بکنم نکنم، اگه درخواست کنم نکنم بده. من بهت دارم میگم آقا شما بیا برو توی هواپیما، بعد مثلا داری یه مسیر رو میری، مهماندار میاد، ازش یه چیزی بخواه که هیچ کس تا حالا در پرواز همچین درخواستی رو نداشت. این که اصلا اون چه جوابی میده اونو ول کنیم، این که اصلا مهیا میشه اونو ول کنیم. اول قدم اول اینه که آیا تو اصلا خودتو متقاعد میکنی که همچی درخواست کنی، بگی ببخشید یه دو سیخ جیگر برای من میارید، مثلا تو هواپیما نداریم که یکی زغال لرس کنه بال بزنه. این یک. ولی من یه چیزی در مورد دنیا بهت بگم، اگر درخواست تو قبل از گفتنش برای خودت شدنش منطقی باشه، من بهت قول شرف میدم حتی اگه جیگرم باشه، ببین فردا بلند نشو بری تو پرواز بگی ببخش دو سیخ جیگر بده، چون این صداقت با خود میخواد. ما آدما قبل از هر درخواستی خودمون به خودمون میگیم میشه یا نمیشه. اگر بگیم نمیشه موقع در حتی اگه بندازیم پرو بازی، موقع درخواست کردن همون موقع خودمون با انرژیمون به جهان میگیم که ببین من فقط اینو میگم که نشدنشو ببینم برم به کارم برسم. ولی هر وقت هر چیزی رو شما به عنوان درخواست بوده که خودت قبول کردی، منطقی بوده، اصلا من یه همچین چیزی رو بخوام طبیعیه که برام انجام بشه، همیشه تا حالا اتفاق افتاده. بچه بریم برگردیم، بحث خیلی مهمی رو امروز با اتون در میون بذارم که استفاده کنیم. دور بر همتون. خب دوستای عزیز، مجددا برگشتیم، بریم مباحث مهمی که امروز داریم و با هم دیگه در میون بذاریم. بچه ها یه 30-40 مورد از اساسی ترین باورهایی که در ما شکل گرفته و باورهایی که شکل گرفته باعث خلق اتفاقاتیه که در طول روز داری میبینی. حالا همه اون توضیحات یک ساعت اول برای این بود که بدونی اگر چیزی هست در جهانت داری میبینی و دوستش نداری، حالا میخوای تغییرش بدی، باید به روچه مبنایی تغییرش بدیم. ببینید اون 30-40 موردی رو که من دارم میگم، مثلا چه احساسی نسبت به بدنت داری، چرا، چه احساسی نسبت به چهرت داری، چرا، 30-40 تا مورد هست اینا رو. اول به این نکته توجه کنیم که میخوایم چیکار کنیم برای تغییر باور. احساسی که مثلا فکر کن مورد اولی، چه احساسی نسبت به بدنت داری، چرا، اوکی، یا چه احساسی نسبت به چهرت داری، چرا. احساسی که به بدنت داری از باورهایی که در مورد بدنت داری میاد. احساسی که به بدنت داری از باورهایی که در مورد بدنت داری میاد. خب؟ و باورهات هم از تعریفها، نظرها، سلیقه، قضاوتهایی که هست در مورد بدنت شده. حالا چون سلیقه ها و نظرها و قضاوت هایی که شدی توسط دیگران شدی، چه برداشت تو از رفتار دیگران بوده که خب پس من قیافم این شکلیه یا بدنم این شکلیه یا جسمم این شکلیه کلا. اوکی، پس این نکته خیلی مهم، من میخوام یه الفبای ساده رو بهت بگم که هر چیزی رو که میخوای عوض بشه، هر چیزی رو که تو زندگیت الان داری میبینی و میخوای دیگه نبینیشون، میخوای عوض بشه، بدونی که ته همه شکلگیری باورها و فلان و بسار آخرش میشه احساسی که تو نسبت به اون موضوع داری. اون موضوع میخواد چهرت باشه، میخواد بیپولیت باشه، میخواد روابطت باشه، هر چی که میخواد باشه. اوکی، حالا تا وقتی، بچه نکته های مهم از اینجا داره گفته میشه، امیدوارم که دقت کنی. تا وقتی، من یه مثال اولی رو زدم، چه احساسی نسبت به بدنت داری یا ظاهرت داری، تا وقتی تصویر ذهنی، باورها و احساساتی که روی بدنت داری تغییر نکنه، جهانی که در این باره رو داری تو این موضوع، تو این مبنا داری تجربه میکنی رو همچنان تجربه میکنی. تا وقتی احساسی که داری، باورهایی که داری و تصویر ذهنی که داری، یعنی این ستا رو در مورد یک موضوع، مثلا در مورد رابطه یه احساسی داری، در مورد دوست شدن با جنس مخالف، در مورد ازدواج، در مورد ازدواج یه سری باورها داری، یه سری تصویر ذهنی داری و یه سری احساسات داری. تا وقتی این باورها، تصویر ذهنی و احساسات رو تغییر ندی، همچنان اون چیزها رو دوباره و دوباره و دوباره و هزار باره تجربه میکنی. یعنی من حرف آخرم قبل از پایان یک ساعت اول این بود که اول من باید قبول کنم که انرژیه، همه چی انرژیه، همه چی به باور ربط داره، یعنی 0 تا 100 تمام اتفاقاتی که دارم تو زندگی میبینم به خاطر باورهایی که دارم. بعد حالا بیام اینجا بگم که آقا من باید چیا رو تغییر بدم تا دیگه یه سری چیزایی که ناخواسته است الان دارم میبینمشون دیگه نبینمشون، اینا از زندگیم برم بیرون. خب پس تا وقتی تصویر ذهنی، باورها و احساساتی که روی بدنت داری تغییر نکنه، جهانی که در این باره رو تو این موضوع داری تجربه میکنی تغییر نمیکنه. پس باید این ستا تغییر کنه، احساست، باورهات و تصویر ذهنی. حالا یه مثال میزنم، مثلا موردی که در مورد چهره داری، فکر کن به تو گفته شده سر همون تعریف ها، قضاوت ها، برچسب هایی که به تو زدن یا نظر و سلیقه هایی که داشتن به تو گفتن، از نظر ظاهری از 100 5 هستی. اوکی، وقتی یه همچین چیزی رو باور کردی، تصویری که از خودت داری تو ذهنت، اون تصویره 5. احساسی هم که به خودت داری 5، چون باوری که به خودت داری 5. حالا چرا بعضیا دنبال نتیجه هن ولی اون نتیجه لازمه رو نمیگیرن؟ ببین تو همه تمرین ها رو داری انجام میدی، همه کارها رو داری انجام میدی، خب ولی چیزی که از توی خودت داری در مورد چهره خودت میبینی یا بدن خودت میبینی یا در مورد رابطه میبینی، چیزی که تو داری از تو میبینی، تصویریه که 5. بعد تو میخوای تو واقعیت بیرونیت اتفاقهای 100 بیفته، نمیفته. یعنی کاری که من، بچه ها به زبان ساده دارم میگم، کاری که وظیفه تو باید عوضش کنی، باید احساس تو، تصویر ذهنی تو و باور تو در مورد خودت عوض کنی، در مورد اون سوژه عوض کنی، یعنی تمرکزت رو بذاری رو این موضوع. ببین چون حالا در مورد ظاهر دارم میگم، این مثالو میزنم، مثالا خیلی راحت تر جا میفته. فکر کنید من تصویری که من در مورد خودم بگم، تصویری که به من داده شد تصویری بود که نامادری به من در مورد ظاهرم داد که تو ناقصی، ایراد داری، مشکل داری و فلان. خب من اون تصویری که اون به من داد الان شده تصویر ذهنی که در مورد خودم دارم و باور کردم که من اینم و به اون تصویر و اون باورها حس پیدا کردم، اینقدر عمیق شده تو من حس پیدا کردم. خب حالا بازتاب بیرونیش اینه که هر کی رد میشه میگه وای تو چقدر زشتی، وای تو چقدر داغونی، اصلا بچه با این دوست نشید. من از 7-8 سالگی به بعدم، از 7-8 سالگی به بعدم یعنی وارد مدرسه شدم، دقیقا همینو تجربه میکردم. آدم ها با من دوست نمیشدن، بچه های مدرسه با من دوست نمیشدن، مخصوصا خیلی جالبه، مخصوصا اونایی که ترتمیز بودن، یه مقدار سر و وضع بهتری داشتن، بوی عطر و عطرگل میدادن، اونا بیشتر با من دوست نمیشدن. من از 3 تا چیز خبر نداشتم که آقا به من یه تصویری داده شده در مورد خودم توی بچگی، مثلا تو 5 سالگی، بعد این تصویر رو باور کردم، انقدر عمیق باورش کردم که بهش حس پیدا کردم. بهش حس پیدا کردم. مثل چه حسی؟ به تو الان کدوم بچه دقیقاً میره تست دی ان ای میگیره، مثلا بچه 1 ساله 1 ماهه به دنیا اومده، بچه کدوم بچه تا حالا رفته تست دی ان ای گرفته و بردن یه آقا رو گفتن باباته، یه خانم رو بردن گفتن مامانت، بچه از کجا مطمئنه؟ بهش میگن این باباته، اون از این بابا یه تصویر میگیره و بعد به مرور حس پیدا میکنه. برای اینه مثلا یه دفعه بعد تو بعضی فیلم ها دیدی یکی فکر میکنه مادرش و پدرش اینا هن، تو یه سری سریال ها میبینی مثلا میشه 20 سالش، بعد یه دفعه یه آقا و یه خانومی میان میگن ببخشید اینا هن پدر مادرت. اون به هم ریختگی که واسه اون آدم اتفاق میفته برای اینه که به اینا حس پیدا کرده. حالا قطع این حسه و دوباره ایجاد یه حس جدید، این اون آدم رو تو اون خلأ نگر میداره، برای یه مدت تو بحران قرار میگیره. اوکی، حالا نکته ای که در مورد خودم دارم میگم، حالا فکر کنم به من تو تا 5 سالگی به من گفتن که آقا من بچه، اگر حالا دونه دونه اینا رو تو جلسات بعدی میگم، و چه احساسی نسبت به پدرت داری، چه احساسی نسبت به مادرت داری، مثلا همین چه احساسی نسبت به پدرت داری، فکر کنم پدر من آدم خوبیه. بعد من میام توی خانواده، ما که ماشاءالله 2-3 تا خانواده داشتیم، من میرفتم توی خانواده اونایی که سمت مادر من بودن و بچه های پدرم نبودن، یعنی از سمت مادری چند تا خواهر برادر، اینا هم گفتن بابات خیلی آدم بدیه. من یه تصویر از پدر بد میگیرم، بعد باور میکنم این تصویر رو و بعد بهش حس پیدا میکنم. حالا شما فکر میکنید مثلا همین من یه 10 روز پیش رفتم پیش بابام، شما فکر میکنید من رفتم بابامو دیدم؟ نه. از کجا میتونم بفهمم من رفتم خونمون، رفتم بهش سر زدم تو همین ایدیه؟ از کجا میفهمید که من رفتم اونجا بابای 1402 رو دیدم، یا بابایی رو که تو کودکی ازش بهم یه تصویر داده بودن که اون تصویر رو باور کرده بودم و بهش حس پیدا کردم؟ من کجا میتونم بفهمم از آخرین خروجی، یعنی حسی، من به چشای بابام زیاد نگاه نکردم، وقتی هم باهاش صحبت خواستم بکنم اندازه 1-2 کلمه باهاش صحبت کردم، یه بردناتنی دارم، با اون بیشتر صحبت کردم. من از احساسی که به پدرم داشتم توی اون نیم ساعت یه ساعتی که پیشش بودم فهمیدم که من بابامو نرفتم ببینم، من رفتم تصویری که از بابام داشتم و من رفتم اونو دیدم. اوکی؟ خب تا وقتی تصویر ذهنی باورها و احساساتی که روی بدنت داری تغییر نکنه، جهانی که در این باره را داری تجربه میکنی تغییر نمیکنه. اگه میخوای بازخوردهای قبلی رو نبینی باید از مدار قبلی بیای بیرون. ببین، با اون مثاله که در مورد خودم داشتم میگفتم، در مورد کودکی خودم میگفتم، با اون مثال براتون سعی میکنم جا بندازم که دقیقاً چجوریه داستان، که این متنایی که نوشتم رو بتونید متوجه بشید کامل. خب پس من تو 5 سالگی تصویری که به من داده شد در مورد خودم، در مورد ظاهرم، بدنم، جسمم، قیافم، 5 بود از 100. بعد من اون تصویر رو، چون از آدم‌های مهم زندگیم، آدمایی که قبولشون داشتم، چون از اونا گرفتم این تصویری که به من از من دادن رو باور کردم. بعد که باور کردم به مرور بهش احساس پیدا کردم. بعد که احساس پیدا کردم اون احساس در من انرژی ایجاد کرد و این انرژی که از من ساطع می شد باعث خلق تمام اتفاقاتی شد که من هی تجربه می کردم. بعد فکر کنه حالا 5 سالگی اینو من باور کردم تصویر رو، بعد بهش احساس بده کردم، حالا شده 7 سالم، میخوام برم اول دبستان، میرم وارد مدرسه میشم، ولی نمیدونم که من از قبل تو این 2 ساله تصویری از خودم دارم، اون تصویر رو باور کردم و بهش احساس بده کردم. میرم توی مدرسه، بعد دقیقاً حالا باید چی رو ببینم؟ وارد یک مداری میشم، مهم نیست چند سالته، 5 سالگی تا 7 سالگی، توی 7 سالگی من وارد یه مداری میشم که تو مدار آدم ها، اتفاقات، شرایط، رویدادها، وقایع، موقعیت ها همگی در حال رسوندن این پیام به من هستن که تو از نظر ظاهری 5. یعنی چی؟ تحویلم نمیگیرن، با هم بازی نمیکنن، با هم دوست نمیشن، به هم میگن وای تو چقدر تلخی و و و و. پس من هی اینا رو میبینم و هرچی که اینا رو میبینم اون تصویر، اون باور و اون احساسایی که به خودم داشتم تو 5 سالگی هی قویتر و قویتر و قویتر میشه. هرچی اونو در من قویتر میشه آفرینش های بیشتری رو میکنم. همه این اتفاقا فکر کن هی داره رخ میده. بعد یه چیز جالب حساس و خیلی کلیدی رو هم بهتون بگم. وقتی من به هم تصویر داده شد که از 105 هستم و این تصویر رو باور کردم و بعد بهش حس پیدا کردم، نکته جالبش میدونین چیه؟ توی اون مدار اصلا این سیستم ذهنی من کمک میکنه، چون من یه باوری دارم، اون باوره برای اثبات وجود خودش هی وقایعی رو به من نشون میده که هی اون باوره بیشتر ثابت بشه، تأیید بشه. خب پس نیازه یه سری چیزا کمک بکنه. چی؟ مثلا من اگر باور خوبی داشتم به یه سمت دیگه‌ای ذهنم هدایتم میکرد، حالا که باور بدی دارم، بچه من خودم قشنگ یادمه مثلا سن 12 سالگی موامو شبیه مثلا این زامبیا میکردم، حالا اصطلاحاً بعضی ها بهش میگن خز، من بهش میگم شبیه انسان‌های. ببین بچه همزمانی کمک میکرد برای اینکه این باوره هی تایید بیشتری در مورد خودش بگیره. مثلا به من ظاهرن اتفاقی بود، به من میگفت برو این لباس رو بپوش، داغونترین لباسی که میشد پوشید رو به من قشنگ نشون داد، بیپوشیدم برای اینکه بازخورد بدتری بگیرم. این موضوع کمک میکرد. یعنی از هر چیزی که این باور، از هر چیزی که بتونه کمک کنه این واقعیتی که من قبول کردم و هی تایید کنه استفاده میکنه. برعکسش هم هستا. فکر کنید همین الان از بین تمام شما یکی تصمیم گرفته امروز یه باور خیلی عالی رو در مورد خودش، بچه میخواد این باور رو در مورد خودش بسازه. آیا یه سوال بپرسم، آیا تا حالا براتون پیش اومده یه آدمی رو ببینین که بیس خیلی خوبی داره ولی لباس پوشیدن بلد نیست، مو درست کردن بلد نیست، ظاهرش خوب انگار سلیقه نداره، تا حالا براتون پیش اومده؟ من برام پیش اومده بارها، مثلا بغل یکی یا یکی رو میشناختم میگفتم ببین همه چیش خوبه ها، نمیدونم چرا موهاشش این شکلی درست میکنه، نمیدونم چرا این لباسو میپوشه، مثلا لباس انقدر لباس تنگه این آدم دست و پاشو کلش گنده نشون میده، اصلا اون شکلی نیست. من پیش خودم میگفتم اگه من این آدمه بودم میبردمش فلانجا آرایشگاه، میبردمش فلانجا لباس بگیره، میبردمش فلانجا مدل راه رفتنش تغییر بده، این آدمه بیسشو داره. میخوام بهتون بگم تا این حد جزئیات روی اون باوره تأثیر گذاره. اون باور برای اثبات وجود خودش، مثلا کدوم باور؟ باور این که من زشتم. اگر این باور رو داشته باشی اون باور شما رو کوچ میکنه، هدایت میکنه بری در بدترین آرایشگاه، بری در بدترین لباس فروشی، بری در بدترین چه میدونم آموزشگاه، که شما هی بازخوردهای بدتر و بدتری بگیری، اینجوری اون باور خودش بهتر میتونه ثابت کنه. حالا فکر کنیم برعکسش هم هست. خب پس من 5 سالگی تا 7 سالگی این اتفاق افتاد. 7 سالم که شد اومدم نگاه کردم هیچ کدوم از بچه ها با من بازی نمی کنن، هیچ کی منو دوست نداره، همه ازم دوری می کنن، و باوره هی تایید و تایید و تایید شد. اینو فکر کنید تا سن بزرگسالی من هی دارم هی این بازخوردو میگیرم، هی بدتر میشه تصویر ذهنیم، قویتر میشه از اون 5 که هستم، باورم در مورد 5 بودنم بیشتر و بیشتر میشه، بعد احساسم نسبت بهش قلیستر و قلیستر میشه، تا اینکه بچه همه اینا رو گفتم، الان روش ساده یه چیزایی رو بهت بگم که زیر فشارا از روز برداشته بشه. حالا من الان همین الان فقط فعلا رو این یه دونه مثال ظاهر دارم میگم، و بعد میریم توی کلاس‌های بعدی در مورد تمام اینا براتون توضیح میدم. حالا الان اینجای زندگیم یعنی سال 1402 میخوام بازخوردهای دیگری را بگیرم. اولا اگر کسی رو دیدید که گفت من دنبال این نیستم که بهم توجهی بشه یا تاییدی بشم، بدونید که حرف غیر مستقیمش اینه که من یه چی دیگه هم. مثلا همه آدم ها نیاز به توجه دارند. گل و گیاه هم نیاز به توجه داره. خداوند هم باید بهش توجه بشه تا تو زندگیت پررنگتر و پررنگتر بشه. شما باید به همسرت توجه کنی. شما باید به بچه‌هات توجه کنی. شما باید به بدنت توجه کنی. شما باید به فراوانی توجه کنی، یعنی اصل و اساس توجه. حالا اینکه اگر دیدی یکی اومد گفت من اصلا ندنبال اینم که بهم توجهی بشه یا نوازشی بگیرم، بدونید این غیر مستقیم داره گفته میشه که من آدم نیستم، من فرا انسانم. ولی انسان که باشی نیاز به توجه داری. آدم‌ها گوش دارن و نیاز دارن که روزانه بشنون تو چقدر خوبی، تو چقدر موثری، چه خوبه که تو هستی. من قشنگترین جمله‌ای که روز تولدم میشنوم و حالا متنشو یه موقعی که برام پیام فرستاده این جمله بوده: چه خوب شد که تو اومدی تو این دنیا. من با این کلمه کیف میکنم، من با این جمله کیف میکنم، لذت میبرم. چطور میشه به خودم دروغ بگم؟ میگم نه برام مهم نیست اصلا، من یه مریضی دارم که برام مهم نیست. آدم ها نیاز به توجه دارن، نیاز به احترام دارن، نیاز به دیده شدن دارن. شما برید تمام آدم های دنیا رو نگاه کنید، هر کسی حتی اونی که تو معنویت داره تلاش میکنه برای دیده شدنه، نیاز داره که دیده بشه، ولی اینکه رفته توی کوه تک و تنهاست، اما نگاه والد خودش، بالغ خودش میخواد که دیده بشه. اونی که دیگه به عرش اعلی رسیده، یعنی دنبال اینه که در رابطه ناظر و منظر قرار بگیره، باز هم وقتی منظر میشی نیاز به این داری که ناظر تو را ببیند. من یه خط از آخر کل دنیا بهت میگم، تهش به این نتیجه میرسی که انتهای فوق انسانی شدن دیدن است. دیدن انسان با نگاه مشاهدگر به همه چیز جان میدهد. جان میدهد کجا؟ جان میدهد در زندگی خودش. یعنی الان من سمت چپ رو نگاه میکنم، سمت چپ جان پیدا میکند در زندگی من، سمت راست میمیرد. اوکی، من اگر به بدبختی هام نگاه میکنم، به بدبختی هام جان میدهم. اشیا هم از دیده شدن من تقضیه میکنن، جهان هستی از دیده شدن من. یعنی اگر برید توی علم و نگاه کنید ببینید اون ناظر روی حرکت انرژی تأثیر گذاره. خب حالا من الان در سال 1402 از این همه بیتوجهی و دوری که میکنن از من خسته میشم، دلم میخواد به هم توجه بشه، دلم میخواد نوازش بگیرم، دلم میخواد آدم ها به هم نزدیک بشن، دلم نمیخواد آدم ها از من دور بشن، تنها بمونم. تصمیم میگیرم که تغییر کنم. اوکی بچه، الان یعنی تو همین تاریخ، تو همین لحظه، روند باورام از 5 سالگی تا 7 سالگی تا به الانم رو گفتم. الان دیگه دردم میاد از این همه بی‌توجهی، از این همه آدم ها ازم دوری میکنه، از این که هیچکی تحویلم نمیگیره، از این که هیچکی با اون بازی نمیکنه، هیچکی سمتم نمیاد، هم از من فراری هستن، از همه اینا یا بی احترامیایی که به میشه، از اینا خسته شدم. دیگه از این همه چیزایی که دارم میبینم خسته شدم، میخوام تغییرش بدم. حالا من میخوام طبق آموزشایی که امیر خلعتبری داده تغییرش بدم، یعنی وایس گوش کنم، بعد توجهم بذارم رو زیبایی‌های خودم، رو اینکه من ارزشمندم، دوست داشتنیم، آدما دوست دارن با من در ارتباط باشن. من میخوام خودم تغییر بدم. این یه مثاله بچه‌ها، من میخوام خودم تغییر بدم. اوکی، قدم اول برای آدما اینه که اول قبول کنم تمام اتفاقاتی که در طول روز دارم میبینم، چه موضوعات مالیه، چه روابطه، چه این سوژه‌ایه که الان من دارم مثالشو میزنم، تمام اتفاقات یعنی صفر تا صد، چجوری بگم که بدونی همه اتفاقات، حتی اون نسیمی که به تو میخوره، حتی اون آدمی که از ته کوچه داره رد میشه، همه اتفاقاتی که امروز دارم تجربه میکنم ارتباط مستقیم داره به باورهایی که از قبل در خودم شکل دادم و باعث خلق این اتفاقات شده. یه دونه سوژه، دوتا سوژه نبوده دیگه. مثلا من 100 تا باور در مورد 100 تا موضوع دارم، مجموع تمام اون باورهایی که در مورد اون موضوعات دارم امروز شده واقعیت زندگی من. حالا تصمیم گرفتم دوست داشتنی باشم، آدما منو بخوان، من حسای خوبی به خودم بگیرم، از خودم دیگه بدم نیاد، متنفر نشم. شما میدونی وقتی یه نفر بدترین باورها در مورد خودش داره، حالا چه در مورد درونیاتش چه در مورد بیرونیاتش، وقتی بدترین باورها رو داره، خب با خودش به شدت غریبه میشه، احساس بدی به خودش پیدا میکنه. بعد نکته جالب اینه که این آدمه با یه همچین باور و تصویر ذهنی و حسی که به خودش داره، فکر کنید که عین بشکه باروت میمونه، دقیقا صبح از خونهشو میزنه بیرون، دم در از در پارکینگ میخواد بره بیرون، یه دفعه یه موتوری رد میشه، میگه اوه گاف چیکار داره میکنی، اونو هم میذاره رو حساب این که ببین من چقدر تلخ و دوست نداشتنی هستم. بعد شما شروع میکنی با اون آدمه، با اون موتوریه جنگیدن. بعد میری سوپرمارکت، میبینی مثلا 4 نفر وایسادن، الان نوبت توه، هی به اونای دیگه میگه بله بفهم، برای اون شیر میاره، برای اون خامه میاره، برای اون یکی نون میاره. بعد تو احساس قربانی شدگی میکنی، حس بد پیدا میکنی، بابا منو نمیبینی؟ تا حالا برات پیش نیومده یه دفعه اعتراض کنی به اون آدم، بگی آقا شما منو نمیبینی، من اینجا وایساده بودم، این آقا الان اومد، چرا کار من رو نمیدازی، به این یکی رسیدگی میکنی؟ دیگه میخ که باشی همه چیز را چکش میبینی، و واقعا هم همه چیز چکش میشود، یعنی اینجا نیست که فقط تو داری میبینی، واقعا میشه. واقعا اون آدم رد شد چند وقت پیش، داد زد گفت مثلا فلان یه همچه حرفی رو به من زد، واقعا یه جا رفتیم مثلا توی جمع نشستیم، اون جمع برای خودشون یه تیم شدن، از من فاصله گرفتن. واقعا میبینیم، واقعا پشت سرت میشنوی، آروم میبینی دارن میگن بابا این چقدر دوست نداشتن، این چقدر تلخه، این خیلی حال آدمو بد میکنه. واقعا این اتفاقا رو میبینیم. خب من الان تصمیم گرفتم که حالا تغییر بدم قضیه، قرار مرکز توجهمو عوض کنم، تعریفامو در مورد خودم عوض کنم و یه سری اتفاقای اینچنینی رو به وجود بیارم طبق این روالی که ما یاد گرفتیم. چی باعث میشه که من در مسیری که دارم میرم سرد بشم؟ تأثیر بد بگیرم از اتفاقا، از بازخوردا، چی باعث میشه؟ اولین موضوع پس اینه که من قبول کنم آنچه که امروز به عنوان واقعیت دارم میبینم و توش دارم زندگی میکنم، رو سوژه های مختلف، همه اینا رو خودم خالقشون بودم، با گرفتن باور، تصویر ذهنی و احساسی که نسبت به اون موضوع دارم، حالا به خودم باشه یا هر موضوع. اگر اینو قبول کنم با بچه خیلی ها میگن آقا من چرا مثلا اون نتیجه لازمه رو نگرفتم یا چرا خیلی دارم اذیت میشم، همه این اذیت ها برای چیه؟ آیا من قبول دارم این روندو، این روندی که الان برای خودم تعریف کردم، موضوع خودم سوژه رو توضیح دادم، آیا من این روند رو قبول دارم؟ چیزهایی که من تو زندگیم دارم میبینم از باورهای من شکل گرفته. اگر اینا قبول داشته باشم، من امروز میشینم بینویسم امروز 1402 در این تاریخ من شروع کردم یه باورهای جدیدی رو برای خودم درست کردم توی خودم. خب بعد من میام باز بلا فاصله مثلا 7 ساعت تمرین کردم، 7 روز تمرین کردم، اصلا توی 7 ساعت و 7 روز و 7 ماه باید به خودت و روند شکلگیری باور جدید توی خودت فرصت بدی تا این شکل بگیره. اما تا این داره درست میشه، شما در کجا داری زندگی میکنی؟ در واقعیتی که طی این سالها با باورهات به وجود آوردی. حالا وقتی این تصاویر برعکس میبینی، یعنی شما داری تمرین میکنی بگی من ثروتمندم اما تو فقر کامل، یعنی باورهای فقیرگونهی داشتی، فقر برات خلق کرده، حالا الان داری میگی من خیلی ثروتمندم، ثروت بسیار است، فراوانی زیاد است، خدا به من برکت داده و من ارزشش رو دارم، اینا رو داری میگی. اما بعد از تمرینت میای یه دفعه میبینی فیدبک های خیلی بد میگیری از فقر و بیپولی و نداری و بدبختی. آدم ها معمولا اینجا از بازی حذف میشن، از بازی ساختن باور جدید حذف میشن. چرا؟ چون از اون فیدبک هایی که برای اون واقعیتیه که سالها ساختنش تأثیر میگیریم. من تأثیر میگیرم از اونا. حالا مشکل چیه اینجا؟ اون چیزی که گفتم فشار رو از رود برمیداره اینه که من باید بدونم باور، اون باور قبلی ها، من باید اون باور قبلی ها رو به رسمیت بشناسم و بدونم باورهای قبلی من که در مورد فقره، در مورد زشتی منه، در مورد اینکه من لیاقت یه رابطه رو ندارم، اون باوره در پی اثبات حقیقت نیست، در پی راضی کردن من نیست، اون در پی اثبات موجودیت خودشه. من از اون باوره چه انتظاری دارم؟ اینو کجا میتونی بفهمی؟ وقتی که تو تصمیم گرفتی حس خوبی به خود پیدا کنی یا به پول پیدا کنی، باورتو در مورد پول، رابطه یا عزت نفس خود تغییر بدی، این کارو داری میکنی، بعد گفتگوی درونیت میاد اذیتت میکنه. خیلی از بچه‌ای که میگن استاد من نمیدونم، فکر کنم دارم اشتباه تمرین میکنم، به من میشه بگی کی بهت گفته داری اشتباه تمرین میکنی؟ استاد من فکر کنم اصلا پول واسه من یکی نمیشه. فقط سوال منو جواب بده، کی بهت گفته برای تو نمیشه؟ من گفتم؟ نه استاد. خب بالاخره ذهنم میگه دیگه. ذهنت میگه میدونی کیه؟ باورهای قبلیته. از چه انتظاری ازش داری؟ برای بقای خودش تلاش نکنه؟ همین که تو این رو، همین یه تیکه رو بفهمی، تمام فشار تو رو تو برداشته میشه. بعد میخوای بگی که ذهنه بهت میگه، میگه اگه واقعا پول فراوونه، ثروت پولدار شدن خیلی آسونه، موفقیت تو هم شدنیه، زندگی تو هم دگرگون میشه و تغییر میکنه، برای تو هم میشه، خب اینا چیه؟ این وضعیته چیه؟ در جواب تو چی میگی؟ گیر میکنی؟ حرف اون گفتگوهای درونی رو قبول میکنی؟ اون گفتگوهای درونی از باورهای قبلیت میاد، اون باورهای قبلیت دارن تلاش میکنن خودشونو، موجودیت خودشونو، بقای خودشونو حفظ کنن. و من در جواب چی میگم؟ میگم عزیز من برای پول همین کارو میکردم. اصلا به من میگفت اگه تو داری حرفت حسابه، داری درست میگی، میگی راهشم پیدا کردم، همین مسیره و به زودی زندگی من تغییر میکنه، این چه وضعیتیه که تو دوش داری دست و پا میزنی؟ دیگه یک قرون پول داشتی، اونم دیگه تو حسابت نداری. من در جواب میگم آن چیزهایی را که امروز دارم در واقعیت کنونی زندگیشون میکنم و تجربهشون میکنم، اینا محصول اون باورها من. من فقط از خودم میپرسم، مثلا من میرفتم این ور اون ور جای مختلف، بعد میدیدم که نه کسی به سمت من میاد، نه کسی به من نگاه میکنه، نه کسی به من توجه میکنه، نه کسی بهم احترام میذاره، نه کسی دوست داره با من دوست بشه. همه اینا رو میدیدم، بعد میگفتم من خیلی خوبم، من با ارزشم، من دوست داشتنیم، خیلی با نمکم، خیلی نمیدونم قیافم خوبه، نمیدونم آدم خوبی هستم، مهربون هستم، همه اینا رو میگفتم. بعد باورم میگفت اگه تو راست میگی پس چرا هر کی تو رو میبینه انگار جن دیده فرار میکنه؟ بعد برام مثال میآورد، میگفت دیروز یادته صبح 3 نفر تو رو دیدن از بالای برج میلاد خوششون پرت کردن پایین، انقدر اذیت شدن، یعنی ترجیح دادن بمیرن. خب داره راستم میگه، دقیقا اون 3 نفر تا منو دیدن از بالای برج میلاد گفتن آقا قید زندگی رو بزنیم ولی یه بار دیگه اینو نبینیم، خوششون پرت کردن پایین. بعد 2 ساعت بعدش داره اینا رو هی ذهنم برام مرور میکنه، میگه اگه تو خوبی، اگه تو راست میگی، اگه تمرینات جواب میده، آخه به من بگو پس این اتفاقاتی که دیروز افتاد، پیروز افتاد، پس پیروز افتاد، این روزای گذشته افتاد. دقیقا نگاه کنید، شما هر وقت تمرکز میکنید روی این که بگی مردها خیلی خوبن، متعهدن و برای من ارزش قائلن و من به ازدواج به چشم زیبایی نگاه میکنم، اصلا ازدواج فوق‌العاده است و مردا خیلی باوفا هستن، مثلا چیزایی که تو تمرینت داری میگی، دقیقا نگاه کن. یا از خوب بودن خودت مثلا میگی منو انتخاب میکنن، اصلا من برای مرد عاقل بهترین گزینه هستم، مردی که واقعا تو فکر زندگی خوب و سالم هست من بهترین کیسم، چون تمام چیزهایی که باید رو دارم. و اینا رو میگم، بعد میگه داداش یه دقیقه صبر کن، شما داری اینا رو میگی، چرا در 1 ماه گذشته یه تلفن بهت نشده؟ 99% از آدمایی که تو تمرین هستن همینجا ترمز دستی رو میکشن، چون جواب نداری بهش بدی. من اینو میخوام بگم، در جواب من چی میگم؟ میگم عزیزم هر کدوم از مثالهایی که در 1 سال، نه 10 سال، نه 30 سال گذشته رو میخوای برای من بیاری که داله بر اینه که ببین تو چقدر تلخ و دوست نداشتنی هستی، همه از دستت فراری بودن، من بهت میگم راست میگی. اما تو به من بگو مگه من باورهام شبیه اتفاقاتم نیست؟ مگه اتفاقاتم شبیه باورهام نیست؟ الان چیز عجیبیه؟ تو انتظار دیگه ای داشتی؟ و سند میارم براش، دارم بهت یاد میدم با خودت چگونه سخن بگویی که دیگه نتونه رو تأثیر بذاره و تو بتونی راحت تمرین کنی. ببین از همین یه تیکه رد بشی، من قسم میخورم اگه کسی الان حرف منو شنید به متوجه بشه همین یه تیکه که دارم توضیح میدم، و از فردا به اون خدایی که میپرستیم از فردا سیری از نتایج رو میبینی. یعنی اصلا فکر کن 1 ساله 3 ساله تمرین کردی، پشت این دیوار گیر کردی، جواب درستی برای این یه تیکه نداشتی که اگه تو خیلی خفنی، حرفتم درسته، راست داری میگی، 2 سالم هست داری تمرین میکنی، میگی من خیلی خوبم، دوست داشتنیم، اصلا به درد ازدواج میخورم، یا یه مرد عاقل باید بیاد خواستگاری من و بدونه که من چقدر، من انقدر زیبایی های درون و بیرونم. من میگه اگه اینا رو داری راست میگی، و چرا یکی بابا مثلا 2 سال پیش باز یه دوتا و نصفی آدم دورت بود، الان دیگه اون 2 تا و نصفی هم نیست، به اضافه این که یادت میاد فلانی از بغلت رد شد گفت وای حالمون به هم خورد، یادت میاد فلان اتفاق تا طرف اومد تو رو بهش نشون دادن گفتن دختر خوبیه، در رفت دیگه هم پیداش نشد، یادت میاد تمام اون اتفاقات برعکس حرفایی که الان داری میزنی رو هی بهت یادآوری میکنم که یادت میاد. اونجا تو گیر میکنی و جوابی نداری. من حرفم اینه، میگم من خودم وقتی توی همچین، چون من الان چیزای جدید دارم، حالا به قول معروف یه پروژه جدیدی گرفتم، دارم رو اون کار بکنم، اونو دارم تغییر میدم، پوست منو داشت میکند این ذهن. من گفتم من خیلی عالیه، من خیلی خوبم، من خیلی فلانم، بعد با هم حرف نمیزد، سوالم نمیکرد، دقیقا تمام جاهایی که متضاد با تمرین الانم بود و تو ذهنم می آورد، اصلا غیر مستقیم، اصلا من میگفتم من خیلی خوبم، من تمام جاهایی که بد بودنم معلوم بود رو دونه دونه برام می آورد. و من اینجا گیر میکردم. بعد واقعا پوستم کنده میشه، واقعا اذیت میشه. گفتم خب بابا این ذهنی داره راست میگه. یعنی فیلمایی از گذشته رو میآورد برام یکی یکی میذاش پخش میکرد که من میدیدم نمیتونستم هم انکار کنم. گفتم خب راست میگه، من دارم میگم من مثلا زیبام، این داره همه دفعاتی که آدمای مختلف اومدن من گفتن تو چقدر زشتی رو دونه دونه با سند و مدرک داره بر من مرور میکنه. اولین جمله‌ای که این بار فشار رو از رو من برداشت این بود: اون باور دنبال گفتن حقیقت نیست. چرا؟ برای اینکه من اول اون باورهای زشت رو داشتم که بعدش این واقعیت‌ها، این اتفاقات رو تجربه کردم. حالا فیلم گرفته از اون واقعیت‌ها و اون اتفاقات داره برای من تو ذهنم مرور میکنه به عنوان سند که تو زشتی، که تو تلخی، که تو حقت تنها بمونی، که تو باید فقیر بمونی تا آخر عمرت. داره راست میگه. آره راست میگه. نه راست نمیگه، چون کلشو نمیگه. نمیگه اون باورها رو داشتی که این اتفاقا و این سناریوها و این شرایط، این رویدادها، این وقایع رو تجربه کردی و هنوزم داری تجربه میکنی. فقط با خودت رو راست باش. آیا من باوری غیر از اون باورها رو داشتم؟ احساساتم بهم میگه. اکثر مواقع من فکر میکردم تلخم، اکثر مواقع من فکر میکردم دوست نداشتنیم، اکثر مواقع من فکر میکردم آدم عوضیم، اکثر مواقع من فکر میکردم که منو چه به پول و ثروت، اکثر مواقع فکر میکردم که آدم ها اگر بفهمن من چه هیولایی هستم فرار میکنن. اکثر من بابا با خودت رو راست باش. من همه یا اکثر مواقع نوع نگاهم به خودم نوع نگاه بدی بود. چرا انتظار دارم اتفاقاتی که بعدش خلق میشه توسط اون نوع نگاه اتفاقاتی برعکس باورام باشه؟ پس اصلا کلا ما با این داستان و این دوره و اینا اصلا کاری نداریم، همش خودمون سر کار گذاشتیم. من اول قبول دارم، میگم بابا من اومدم باورامو عوض کنم تا زندگیم عوض شه. بعد باورایی که قبلا داشتم برام یه زندگی رو تولید کرده بود، وقتی با واقعیتاش روبرو میشم اون واقعیتا منو نگه میداره، دل سرد میکنه. میگم من تمرین کردم، گفتم من پولدارم، من ارزشمندم، خدا منو دوست داره، ولی بیا ماشینم هم خراب شد. بابا این اتفاقات محصول اون باور هاست. اگر میخوایی بازخوردهای قبلی رو نبینی، باید از مدار قبلی بیای بیرون. حالا فکر کن من تو اون مدار قبلی موندم. بچه با چی تو مدار قبلی موندم؟ همه وایسا رو گوش کردم، همه تمرینا رو هم دارم انجام میدم، ولی این سه تا کار رو تغییر ندادم، این سه تا کار رو انجام ندادم. تصویر ذهنیم از اون موضوع. فکر کن من تصویر ذهنیم در مورد دنیا اینه که پول کمه. تصویر ذهنیم از عشق اینه که یک دروغ بزرگه. ادا در میارن آدم ها که میگن عاشقم دیگه. فکر کنین تصویر دارم، این تصویر رو باورش کردم و به این تصویری که باور کردم حس پیدا کردم. این سه تا چیز باید عوض شه تا شما از اون مدار بیای بیرون. تا وقتی اون باور، اون تصویر ذهنی، اون باور و اون حس به شکلی که قبلا بوده در وجود تو همون جوری بمونه، 100 سالم بگذره خب چیزی عوض نمیشه. حالا باید چیکار کنم؟ من باید بیام اول از هر چیزی تصویری که از اون موضوع دارم و تغییرش بدم. مثلا چرا حالا هی روی ظاهر و هیکل و بدن و قیافه میگم؟ چون این توضیحش قابل لمستره. اوکی؟ این توضیحش قابل لمستره. فکر کنین الان من باید چیکار کنم؟ تصویری که نامداریم به من داده بود از 105 بودم، این تصویر رو باور کرده بودم. من چه میدونستم اون قرض داره؟ من یه بچه 4 ساله از کجا میدونستم اون داره لجبازی میکنه یا میخواد از مادر من که مثلا حوش بوده انتقام بگیره؟ من از کجا میدونستم؟ من فهمیدم که داره راست میگه دیگه. پس تصویری که به من داده بود و با کلماتش به من تصویر داده بود، با حرفایی که به من میزد به من تصویر داده بود، و من اون تصاویر رو چون اون گفته بود، چه میدونم بابام میگفت، اون یکی میگفت، من اونو باور کرده بودم و احساسم من متناسب با تصویر و باورم بود. بعد حالا که بزرگ شدم الان میخوام دنیای بیرونم تغییر کنه. فکر کنین من وایس گوش کردم، ولی وقتی از تو به خودم، به ظاهرم، به چهرم، به بدنم نگاه میکنم، همون تصویر پنج رو میبینم. تا وقتی این اتفاق همچنان به قوت خود باقی است، من در مدار قبلی ماندگارم. وقتی من میگم آقا بشین شوک گذاری کن، نقاط مثبت خودت رو بنویس و هی بنویس، یعنی در مورد خودت، در مورد خوبیات، ببین باید با این دیدگاه جلو بری. به خودت میگی آقا، به بچه من برای متقاعد کردن خودم تو پروژه جدید اینو گفتم، همون مقاومت هایی که در مورد پول داشت وجود من ایجاد میکرد، اصلا من هیچی پول نداشتم، هیچی درآمد نداشتم، هیچی زندگی نداشتم، بعد اومده بودم تمرین کنم بگم آقا پول فراوونه، منم اصلا به موفقیت میرسم، به رویاهام میرسم، هر چی رو تو زن. اون موقع برای من داشتن ماشین و خونه و نمیدونم ملک و فلان و بیسار و درآمد و جایگاه، والله قسم برای من عجیب غریب، انگار میخوام برم کره، چه میدونم مریخ میخوام برم، انقدر عجیب غریب بود. اون موقع اومدم این باورها رو نوشتم و تصویر خودم در مورد خودم شروع کردم آروم آروم تغییر دادن. اون موقع هم ذهن من قبول نمیکرد. بعد حالا اونو درستش کردم، حالا الان دوباره اومدم این تصویر رو در مورد خودم تغییر بدم، میگه نه اصلا اینجوری نیست. من میگم آقا من مثلا خیلی خوبم، من عالیم، من فلانم، میگه نه، توی یک هفته گذشته شما هر چی دیدی تایید میکرد شما خیلی داغونی. من باید برای حل این ماجرا اون تصویره رو تغییر بدم تا از اون مداره بیام بیرون. از اون مدار که میای بیرون، اتفاقات، شرایط، رویدادها، وقایع، آدمها، رفتارها، تصمیمات، همه چیز عوض میشه. چون من دیگه اون آدم نیستم و چون من تو سرم تصویری که از خودم در مورد چه میدونم ظاهرم دارم یا تصویری که در مورد عشق دارم، وقتی من دیگه اون تصویر رو ندارم، یعنی من اون آدمه نیستم. اتفاقاتی هم که برای من میفته اتفاقاتی نیست که برای اون آدمه میفته. وقتی من اون آدمه نباشم، چیزایی که برای اون آدمه هست برای من نیست، چون من اون آدمه نیستم. من عوض شدم، من احساسم در مورد خودم تغییر کرده. حالا چه احساسی نسبت به بدنت داری؟ باید نگاه کنی ببینی چه احساسی نسبت به بدنت داری. بعد اگر متوجه شدی خیلی حس خوبی به بدنت نداری، اینو تو روزمره زندگیت میتونی بفهمی. چه جاهایی خود سانسوری کردی برای اینکه احساس کردی مثلا فکر کن یه نفر یه ذره قدش کوتاهه، هر جا که رفته سعی کرده یه کفش بپوشه 2 متر لژ داشته باشه، این نشون میده من به قامت خودم حس بدی دارم. چون این یه تیکر ما خیلی مشکل داریم. من داشتم شاگردایی رو که بهش میگم خب خودتو دوست داری؟ میگه عالی. میگم به پول چه باوری داری؟ میگه عالی. میگم به قیافت چه باوری؟ میگه عالی. میگم به خدا چی؟ میگه عالی. یه چیزی خدافظی میکنم میرم، چون توی فاز عالی داره. بعد میگم وضعیت زندگی چیه؟ میگه داغون. میگم چجوری میشه تو همه چیت عالیه بعد وضعیت زندگی داغونه؟ میگه همین دیگه، ما هم از همین ناراحتیم که از کجا داره آب میخوره. پس این گوسفند شدن لحظه پس این احتیاج داره به صداقت با خودم، با خودم رو راست باشم، کنکاش کنم ببینم چه احساسی نسبت به بدنم دارم. چه احساسی نسبت به پدرت داری؟ عالی. چرا تو چشاش نگاه نمی کنی وقتی باش حرف میزنی؟ چرا همه یه کارا رو برنامه‌ریزی ها رو یه جوری میکنی که با هم همزمان رو در رو نشید؟ پس حس بدی داری، از تو اینو میشه خیلی راحت فهمید. چه احساسی نسبت به مردها داری؟ عالی. خب میشینی با دوستای دخترت، یه دختر خانم، با دوستای دخترت میشینی در مورد مردا چی میگی؟ میگه همشون یکی دور از جون عوضی تره. من نفهمیدم الان تو میگی مرد عالیه، بعد این چیه میگی؟ چه احساسی نسبت به مردم داری؟ عالی عالی عالی. بعد چرا از خود صبح تا خود شب داری قضاوتشون میکنی، فوششون میدی، ازشون فراری، ترجیح میدی هیچکی دور و برت نباشه، هر کی رو به یک جرمی متهم میکنی؟ مثلا فیلم یه حرف زدنهای یه هفته یه گذشته تو در مورد مردم بخوای دوباره بازبینی کنی، چیا گفتی در مورد آدم ها؟ چه حسایی نسبت بهشون داری؟ چه واکنش هایی نسبت بهشون نشون دادی؟ چه احساسی نسبت به عشق و دوست داشتن داری؟ عالی. واقعا؟ پس چرا وقتی اسم ازدواج میاد یا اسم یک رابطه خوب میاد قلبت داره مچاله میشه یا حس بد پیدا میکنی یا انقدر خودتو ازش دور میبینی که کلا اصلا در موردش صحبت نمیکنی؟ چه حسی نسبت به ثروت داری یا ثروتمنده؟ عالی. خب پس چرا پول دارا رو میبینی پشتتو میکنی بهشون؟ مگه میشه تو این حس رو داشته باشی؟ چند بار تا حالا در مورد پولدارا قضاوت کردی؟ از گشتی توشون ایراداشون رو گرفتی؟ چه احساسی نسبت به احساس غم داری؟ عالی. چرا ازش انقدر فراری؟ چرا انقدر روش حساسی؟ تا غمگین میشی میخوای سریع کاری بکنی که از غم بیای بیرون؟ چه احساسی نسبت به ترس داری؟ عالی. خب چرا وقتی تا میترسی اینقدر از ترسیدن میترسی؟ چرا همه کار میکنم که نترسم؟ چون دیدگاه هم تصویر ذهنیم در مورد ترس اینی که بزدلها ترسوان، آدم های به درد نخور، ضعیف، داغون، نخواستنیه، بی ارزش، کمه. خواهی وقتی تصویر ذهنیم از ترس اینه و باور دارم که ترسوها این شکلی هن، حسم هم نسبت بهش اینجوری، برای اینه که تا از یه چیزی یه ذره، مثلا من از تنهایی تنها میخوام بشم میترسم، من یه دختر خانومم، میترسم از تنهایی یه لحظه، دارم میبینم تنها میشم، سری بودو بودو یه کاری میکنم که از اون ترس خارج بشم، میپرم میرم تو بغل یک رابطه ناسالم. من باید تصویر ذهنیم و تصویری که دارم رو تغییر بدم. وقتی شروع به تمرین میکنی برای تغییر چیزی، با وجود گفته های جدید، رفتارهای جدید، دیدگاه جدید، اما با تصاویر، نتایج و واقعیت های قبلی روبرو میشیم و دل سرد میشیم، بچه این چند تا گزینه رو در نظر بگیرید. وقتی داری تمرین میکنی که به چیزهای جدید رو داری میگی، ولی با فیدبک های قبلی روبرو میشی، با آفرینش های قبلی روبرو میشی. یک، اینو باید لحاظ کنی، شما از مسئولیت آنچه قبلا خلق کردید سر باز میزنید، یعنی کلا نمیخوای مسئولیت تمام چیزهایی رو که اگه الان داری تمرین ثروت میکنی ولی زندگی فقیرانه ای داری، هی هم میخوره تو سر و صورتت بیپولی و موضوعات مرتبط به بیپولی، شما از مسئولیت آنچه قبلا خلق کردی داری سر باز میزنی، میخوای گردن نگیری. اوکی. دومیش این که شما قانون و ریاضی جهان رو انکار میکنی، مثل میگی خب از الان که دیگه من اومدم رو ذهنم کار کنم و قبول کردم که میشه آفرید و با باورها زندگی تو، خب قبلی ها رو باید قبول کنی، چون ریاضیه دیگه، باورها باعث خلق اتفاقات میشه و ما اونا رو تجربه میکنیم. بله اینو قبول دارم. خب الان یه سری باورهای خوب میسازم، باعث خلق اتفاقاتی میشه که من اونا رو تجربه میکنم. خب تا اینجاش هم قبول دارم. حالا این اتفاقات داغونی که الان هست تو واقعیت کنونی، تا اینا میخوره تو سر صورتم، روبرو میشم باهاشون، کلن قانون و جهان و ریاضی رو همه رو انکار میکنه. مورد بعدی، شما به خودتان و جهان زور میگید که به زمان و فرایند تغییر توجه ندارید. تا من باورم عوض بشه باور جدیدی در من شکل بگیره که بهتونم گفتم باید چیا ارو کدوم کدها میتونید بفهمید که این باور عوض شده. تصویر ذهنیتون در مورد موضوع، باوری که دارید و احساس، یعنی آخرین مرحله احساسیه که شما در مورد موضوع دارید، دیگه اون احساس رو ندارید. مثلا اگر میخوای بفهمی الان باور در مورد عشق چجوریه، همین فردا به عاشق شدن فکر کن یا یه رابطه عاشقانه فکر کن، واقعی ها واقعی، برو سمتش ببین چه احساسی به دست میده. اگر همون احساس رو داری بدون همون باور رو هنوز داری و بدون همون تصویر ذهنی رو داری از عشق. اگر در مورد باور مالی میخوای بفهمی که هنوز باور الان باور ثروت تو تو شکل گرفته یا هنوز به بیپولی و کمبود پول و یکی از اون 12-13 موردی که تو علم ثروت گفتم هنوز اونا داره روت کار میکنه، مثلا یکیش عوامل بیرونی، مثلا اینکه خب میخوام پولدار بشم، بعد برو فردا دنبال پولدار شدن، همین صبح نگاه کنی چه احساسی داری. احساس تو نشون میده که آقا باورت و تصویر ذهنی در مورد پول یا بیپولی عوض شده یا نشده. اگه نشده اشکالی نداره، ادامه بده، ولی این مورد رو در لحاظ کن. باید به این فرایند احترام بذاری تا یه چنجی بشه. مثلا 30 ساله توی زندگیت باور داشتی پول کمه، الان بعد 30 سال یه دفعه تصمیم گرفتی عوض بشه، مثلا 7 ماه گذشته هنوز اون احساس. آقا بابت 30 سال 30 ماه وقت بذار، هر سالی که اون باور رو تو خودت انقدر قوی پرورش داده بودی، برای هر یه سالش 1 ماه در نظر بگیر. من قسم میخورم اگر مقاومت ها رو برداری، مثل همین موضوعی که یکم موضوعاتی که هی مقاومت بیشتر تولید میکنه اینه که من دارم میگم من ثروتمندم و ثروت فراوونه، بعد تو بازخورد میبینم فقر تو زندگی من، ازش تأثیر میگیرم، میگم راست میگه بابا من چی دارم میگم، من توهم زدم. اوکی، شما پذیرش رو آموزش ندیدید. پذیرش یعنی آشتی با ریاضی دنیا، آشتی با علت و معلول ها، حتی آشتی با باورهای ناخوبی که قبلا داشتم. چون از جمله خود من و خیلی های دیگرم دیدم اینجوری بودن، مثلا مبحث کودکی در اونو میفهمه، هی یه چند بار به خودش رسیدگی میکنه و ببینه کودکه هی داره لجبازی میکنه، و من شروع میکردم کودکم رو زدن، فش میدادم، حمله میکردم به کودک. پذیرش رو آموزش ندیدیم که آقا آشتی کن کودک، بعد این همه محبتی که بهش کردی هنوز باهاش آشتی نکرده، بپذیر، نه جنگ با این قضیه. و فراموش نکنید باورهای قبلی به دنبال حقیقت یا رضایت تو نیستن. اصلا باورهای قبلی دنبال حقیقت نیستن، دنبال رضایت تو هم نیستن، اونا دنبال اثبات وجود خودشون هستن. پس از این به بعد وقتی داری روی تمرینای جدیدت برای زندگی جدیدت کار میکنی، دیدی تو ذهنت گفتگویی برعکس این تمرینات داره میشه، اون گفتگو از باورهای قبلیته، آیا میتونی حق بدی به اون باوره برای اثبات خودش همه کار بکنه؟ تصویری برخلاف تمرین امروزت نشون بده، برخلاف آرزوها و امیدهای جدیدت نشون بده، گفتگوهایی برخلاف اون بهت نشون بده، آیا میتونی اینو قبول کنی که اون داره برای اثبات؟ ولی اینو بدون باور جدید را متولد کنی. بچه خدا کنم یه جمله رو فقط متوجه بشی، فقط باور جدید رو به دنیا بیار، بذار بزرگ شه، کل کارت هم این باوره. حالا باور در مورد هر چیزی که نیاز توه امروز، اون باور رو به دنیا بیاری، بهش رسیدگی کنی، از واقعیت‌های امروز، از فیدبک‌های امروز تأثیر نگیری، به جاش انرژی تو بذاری هی رسیدگی کنی به این باور جدیده، بهش خوراک بدی، بهش رسیدگی کنی. حالا میخواد در مورد ظاهرت باشه، میخواد در مورد پول باشه، میخواد در مورد رابطه باشه، تمرکز رو بذاری این باوره رو بسازی. عزیز دلم این باوره به دنیا بیاد، جون بگیره، تا آخر عمر برات حمالی میکنه، تا آخر عمر برات در واقع برای تو کار نمیکنه، بعد از اینکه به دنیاشو بردی برای مثلا یه باوری رو به دنیا بیاری که تو فوق‌العاده هستی، باوره که به دنیا اومد و جون گرفت، باور کن اون برای راضی کردن تو تلاش نمیکنه، هی اتفاقاتی رو خلق کنه که تو توش ببینی چقدر فوق‌العاده ای، اون برای اثبات وجود خودش عمل میکنه. امیدوارم این یه تیکه رو درک کرده باشید و تمرکزتو بذاری روی این موضوع. آقا با کل دنیا کاری نشوش، با اتفاقات که امروز میفتم کاری نشوش، همه انرژیت رو کالریت رو بذار روی باور جدیدی که به دنیا آوردی، وقت تو واسه اون بذار، روی اون سرمایه گذاری کن، اون شکل بگیره، بعد از اون دیگه تو هیچ کاری لازم نیست بکنی. همونطور که باورهای منفی برای اثبات وجود خودشون از هر تصویری استفاده میکنن، از هر گفتگوی استفاده میکنن، هر سوژه ای رو سند میکنه به تو بگه ببین چقدر بیپولی هست، ببین تو چه بیلیاقتی، ببین تو قربانی، ببین تو چه بدشانسی، ببین خدا تو رو دوست داره، به همون اندازه که اون باور قبلی وقتی به دنیا اومدن و شکل گرفتن دارن هی اون اتفاقات رو هی سعی میکنن اثبات کنن که بگن بابا ما راست میگیم، ما درست میگیم، واقعیت ماییم، برعکس اون باور رو به دنیا بیاری، توپلشون کنی، بهشون نون و آب بدی، جون بدی، قدرت بدی، بعد از این که قوی شد تو پاتو میندازی رو پات، حالشو میبری، اون باورهای جدید مثل حمال برات کار میکنن، در واقع برای خودشون کار میکنن، اما سودش به تو میرسه، همونطور که الان باورهای منفی منم داره برای خودش کار میکنه اما ضررش به من میرسه. اوکی، به این میگن قدرت استفاده کردن از خود، تهش میشه خودشناسی. برای این خودشناسی انقدر توش قدرت هست، بفهمی از مکانیزم باور چجوری استفاده کنی و انرژیت رو کجا بذاری نتایج خوب بگیری. جمله آخر رو بگم و قطع کنم حرفمو. یه روزی از 97 تا وسطای 98 زمان گذاشتم، صبح تا شب، شب تا صبح، چند تا جوجه باور مالی ساختم. خدای من شاهده از اون روزی که این باورها متولد شدن، خدای من شاهده حتی یک بار نشستم نقشه بکشم چجوری بیشتر پول در بیارم، چیکار کنم برای پول در آوردم. والله قسم من دارم زندگیمو میکنم، این جوجه باورایی رو که ساختم اونو دارم کار میکنن، سودش به من میرسه، در واقع دارم برای خودشون کار میکنم ولی سودش به من میرسه. دوستتون دارم، پیروز باشید، خدا نگهدار.